بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسة 94، صفحة 285، قسمت 50، قاعدة التسامح في أدلة السنن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لاسيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در بعضی از منابع مثل کتاب روضة الواعظین و بصيرة المتعظين مال ابن فتال نیشابوری از علمای قرن پنجم و ششم و همچنین در کتاب فضائل ابن شازان قمی و در بعضی از منابع دیگه روایتی نقل شده که وقتی نطفه امیرالمؤمنین علیه السلام منعقد شد، منطقه مکه رو زلزله شدیدی فرا گرفت. این زلزله ادامه پیدا کرد، مردم مکه بت‌های خودشون رو روی کوه ابو قبیس بردن و مدام از این بت‌ها درخواست و کمک می‌کردند که این زلزله برطرف بشه. اما زلزله کماکان به مسیر خودش ادامه داد، بت‌ها بر زمین افتاده و ساقط شدند. مردم در نگرانی و استرس زیادی بودند. جناب ابو طالب علیه السلام بدون اینکه استرس و ناراحتی داشته باشه بالای کوه رفت و به مردم گفت: یا ایها الناس، ان الله تبارک و تعالی قد احدث فی هذه اللیله حادثه. ای مردم، خداوند متعال در شب گذشته حادثه ای رو ایجاد کرد و خلق فیها خلقا، یک مخلوقی رو در این عالم خداوند متعال خلق کرد. منظورش امیرالمؤمنین علیه السلام: ان لم تطیعوه ولم تقروا بولایته و تشهدوا بامامته لم یسکن ما بكم ولا یکون لكم بتهامته مسکنا. اگر از این مخلوق خدا اطاعت نکنید و اقرار به ولایتش نکنید و به امامتش شهادت ندید، این زلزله بر شما ساکن نمیشه و دیگه این منطقه جایی برای زندگی نخواهد موند و باید از این منطقه کوچ کنید. اهل قریش گفتن: یا ابا طالب، انا نقول به مقالتک. ای ابو طالب، تو هر چی بگی ما همونو قبول داریم که خدا این بلا رو از ما برطرف کنه. در روایت داره: فبکا ابو طالب و رفع الی الله تعالی یدیه و قال. جناب ابو طالب دستانش رو به سمت آسمان بلند کرد، با حالتی گریان این جملات رو گفت. این جملات رو که جناب ابو طالب گفت، حضرت فرمود، در روایت می‌فرماید که زلزله ساکت شد و مردم این جملات را از ابو طالب یاد گرفتن. نمیدونستن حقیقت این جملات چیه و در شدائد در زمان جاهلیت این جملات رو میخوندن و نتیجه میگرفتن. حالا اون جملاتی که جناب ابو طالب علیه السلام فرمودن، اون جملات اینه: حضرت دستانشون رو به سمت آسمان بلند کردن، فرمودن: الهی و سیدی، اسألک بالمحمدیت المحموده و بالعلویت العالیه و بالفاطمیت البیضاء الا تفضلت على تهامت بالرأفت والرحمه. خدایا، ای آقای من، پروردگار من، تو را قسم میدهم به محمدیت محموده و به علویه عالیه و به فاطمیه بیضا که تفضل کنی بر مردم تهامه به رأفت و رحمت، و عربای جاهلی همونطوری که عرض شد از این جملات استفاده می کردن. ما هم می توانیم در هنگام شدائد خصوصا برای دفع این بلایای عمومی این رو بخوانیم. در روایت البته توصیه شده قبل و بعد از دعا صلوات بفرستید، نه در این روایت، در روایات دیگه و در بعضی از روایات هم هست در هنگام دعا دست ها رو تا می توانید به آسمان بلند کنید. تا اونجایی که جا داره اینها هم برای انسان یک حالت خشوع ایجاد میکنه و هم اقرب به استجابت است انشاءالله. اون تا نکته مهمی که در باب استجابت دعا هست و در روایات بهش توصیه شده اینه که سر استجابت انقطاع الالله. اگر انسان در اون لحظه‌ای که دعا میکند به کسی غیر از خدا در صفحه ذهن و دلش امید نداشته باشه، دعاش مستجاب میشه. علت عمده عدم استجابت در دعاهای ما همینه که خداوند رو به عنوان یک گزینه در عرض گزینه‌های دیگه یا حتی در طول گزینه‌های دیگه قرار میدیم. چشم امید به دیگران داریم، در کنار اونها به خداوند هم متوسل میشیم. خدا هیچ موقع شریک قبول نمیکنه، با کسی نه در عرض و نه در طول قرار نمیگیره. در سوره مبارکه یوسف میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اکثر مؤمنین به یک شرک خفی گرفتارن. اون شرک خفی هم اینه، در روایت فرمود همین که کسی به دیگری میگه اول خدا بعد شما. خدا نه در عرض کسی قرار میگیره و نه در طولش. اول خدا، اوسط خدا، آخر هم خدا، هو الاول و الاخر. در بعضی از تعبیرها هست که گاهی کسی دعا میکنه خیلی هم با عجز و لابه، ملائکه میگن خدایا دعاشو چرا مستجاب نمیکنی؟ میفرماید که این بنده من چند نفر دیگرم زیر سر داره، یعنی من نفر گزینه چهارم پنجمم در خونه من اومده، دیگرانی رو هم مد نظر داره. اینی که در دعای مناجات شعبانیه میبینید حضرت فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این کمال انقطاع یعنی حالتی برای انسان حاصل بشه که کاملا از غیر خدا منقطع بشه. در روایتی فرمود من انقطع الالله کفاه الله کل معونتن. اگر کسی واقعا فقط امیدش به خدا باشه، انقطاع الالله پیدا کنه، خداوند تمام نیازهای او را برآورده خواهد کرد. روایت در ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 120 بود. در مناجات محبین هست ظاهرا می فرماید خدایا تو قطعت عنهم کل شیء یقطعهم عنک. خدایا تو محبین خودت را گونه ای قرار دادی که هر چیزی که آنها را از تو قطع میکند تو اونها را قطع کردی. لذا این دعای خوبی، انسان این دعا رو در مناجاتش داشته باشه. اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی عنک. خدایا هر چیزی که منو از تو دور میکنه، من از تو قطع میکنه، اون رو از من قطع کن. البته خوب انسان بگه به لطفک و رحمتک و عافیتک، چون گاهی بعضی از قطع کردن ها همراه با درد و به اصطلاح بلا هست، به زور اینا باید قطع بشه. چه اینکه تأدیب الهی گاهی همراه با عقوبت. حضرت در دعای ابو حمزه فرمود الهی لا تعذبنی با عقوبته. خدایا منو میخوای ادب کنی با عقوبت نکن، با لطف و رحمت کن. لازم این قطع رو هم اگر انسان از خدا درخواست کرد چه بهتر که با لطف و رحمت بخواهد. اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی عنک بلطفک و رحمتک و عافیتک. خب دوستان، به لطف خدا ما در بحث حجیت خبر واحد بحثمون تقریبا به پایان رسیده. یک قاعده ای داریم در باب حجیت خبر واحد به نام قاعده تسامح در ادله سنن. این قاعده رو انشاءالله بخونیم، بحث ما در حجیت خبر واحد تمام خواهد شد. خب تا حالا بحث ما در این بود که خبر واحد حجت هست منتها به شرطها و شروطها. شرطش این بود که راوی ثقه باشد و ضابط باشه و پس نتیجه‌ای که ما تا حالا در بحث حجیت خبر واحد گرفتیم اینه که تن خبر واحد حجت است اجمالا فی الجمله، یا به تعبیری به نحو موجبه جزئیه. همه خبرهای واحد حجت نیستند، بعضی از خبر واحد ها حجتند. اون بعض رو با توجه به ادله مشخص کردیم، عرض کردیم از ادله برمیاد. اون بعضی که خبر، اون خبر واحدی که حجت، خبر واحدی است که راویش ثقه باشه، حالا مذهبش مهم نیست، راویش چی باشه؟ ثقه باشد و ضابط باشه. عرض کردیم ضابط یعنی ذکر و ذکرش بر سهوش غلبه داشته باشه. این نتیجه بحث ما شد از حجیت خبر واحد. خب دوستان، یه قاعده مطرح شده در بین فقها و اصولیین به نام قاعده تسامح در ادله سنن. اینها معتقدند که در باب مستحبات و مکروهات روایات ضعیف هم معتبرند. میگن آقا اگر روایت ضعیفی داشته باشیم بگه فلان کار واجبه یا فلان کار حرامه بهش فتوا نمیدیم، اما روایت ضعیفی داشته باشیم متضمن عملی مستحبی یا بیان مکروهی از مکروهات باشه بهش فتوا میدیم. و این یعنی حجیت خبر ضعیف در باب سنن یا همون مستحبات و مکروهات. اگر ما این قاعده رو بپذیریم دوستان، این قاعده مخصص ادله حجیت خبر واحد میشه. چون ادله حجیت خبر واحد میگفت فقط خبر ثقه معتبره، خبر ثقه ضابط معتبره، خبر ضعیف میگفت معتبر نیست، ادله میگفت خبر ضعیف معتبر نیست، این قاعده میاد استثناء میزنه، میگه خبر ضعیف معتبر نیست مگر در باب سنن، یعنی باب مستحبات و مکروهات. اگر ما این قاعده رو بپذیریم نتیجهش این میشه که هر نوع خبری در باب مستحبات و مکروهات تمام انواع خبر معتبره، میخواد صحیح باشه، میخواد موثق باشه، میخواد حسن باشه، میخواد ضعیف باشه. پس دقت کردید این قاعده تخصیص میزنه حرفی که ما تا حالا مطرح کردیم در باب حجیت خبر واحد. خب این مطلب رو دوستان عرض کردیم، کتاب الاساس با دقت خاصی به لطف خدا نوشته شده. هر مطلبی مشهور باشد و جناب مصنف شهرتش رو احراز کرده باشند، براشون یقین حاصل شده باشه مطلب مشهوره، میگن مشهور چنین است. اما اگر مطلبی مشهور باشد ولی برای ایشون محرز نشده باشه شهرت، ایشون اون رو نسبت میدهد به شهرت. لذا این مسئله رو هم ایشون نسبت داده به مشهور. ببینید صفحه 285، قد نسب الى المشهور انه لا تعتبر شروط العمل به اخبار الاحاد کل وساقت و الزبط فی الاخبار المتزمنت للمستحبات و للمکروهات. نسبت داده شده است به مشهور که شرط نیست، معتبر نیست شروط عمل به اخبار خبرهای واحد مانند وساقت و ضعف در روایاتی که متضمن مستحبات و مکروهات هستند. پس ادعا اینه که روایاتی که متضمن بیان مستحبات و مکروهات، عمل بهش اون شرایط رو نمیخواد، ضعیف هم باشه میشه طبقش فتوا داد. فیثبت الاستحباب والکراهت بها و ان کانت ضعافا. ها برمیگرده به اخبار، کانت هم اسمش برمیگرده به اخبار. پس ثابت میشود استحباب و کراهت به وسیله این اخبار ولو این اخبار ضعیف باشد. و یعبر عن ذلك بقاعده التسامح فی ادله السنن. به این حرف میگن قاعده تسامح در ادله سنن، یعنی ما در ادله مستحبات خیلی لازم نیست گیر بدیم، میتونیم تسامح کنیم. حالا دلیلش رو خواهیم گفت، اینو از خودشون نمیگن، مستنداتی دارن، یعنی ائمه به ما چنین اجازه ای دادن که در باب مستحبات و مکروهات در ادلهشون تسامح کنیم. نیاز نیست مستحبات، نیاز نیست دلیلش خیلی قرص و محکم باشه، یا در مکروهات هم. دقت داشته باشید دوستان، این قاعده تعابیر دیگری هم دارد، میتونید شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. گاهی از این قاعده تعبیر می شود به، داخل پرانتز بنویسید، العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال، عمل به خبر ضعیف در باب فضیلت اعمال. رفقا این قاعده قاعده است که در طول تاریخ مطرح بوده. شهید اول متوفای 786 در کتاب ذکرها این قاعده رو مطرح کرد. ابن فهد هلی بعد از ایشون متوفای 841 هجری مطرح کرده در عدت الداعی. شهید ثانی متوفای 966 در درایه خودش مطرح کرد. مرحوم شیخ بهایی متوفای 1030 در کتاب اربعین مطرح کرد. همینجوری این مطرح کردن ها گذشت گذشت تا زمان رسید به زمان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم اجمعین متوفای 1280 هجری قمری. تا شیخ انصاری دوستان یک رساله مستقلی با همین عنوان ایشون به قلم به اصطلاح نگارش کردن. اگر در پاورقی همین صفحه ببینید، جناب مصنف در پاورقی 1 و 2 نوشتن لاحظ رسالتون فی التسامح فی ادله السنن من رسائل شیخ الانصاری. خب این هم از این مطلب. خب این حرف رو دوستان مشهور دارن، بلکه به تعبیر جناب مصنف منسوب به مشهور است. خب منسوب به مشهوره. اما مخالفینی هم داره. بعضی از فقها در طول تاریخ اشکال کردن، از معاصرین هم بعضی ها اشکالاتی به این قاعده دارن، و مستشکلین دوستان معتقدند که قاعده تسامح در ادله سنن به نظر آقایون با این بیان که ما با این قاعده بیایم با یک روایت ضعیفی مستحبی رو به عنوان حکم شرعی ثابت کنیم، یا مکروهی رو به وسیله خبر ضعیف به عنوان یک حکم شرعی اثبات کنیم، این رو قبول ندارن. همونجوری که مستحضرید ما در مقدمه کتاب احکام رو عرض کردیم، گفتیم حکم شرعی 5 تاست: واجب، وجوب، استحباب، کراهت، اباحه و حرمت. خب اینا همه حکم شرعی هست. این آقایون معتقدن حکم شرعی فرقی نمی کنه، میخواد وجوب باشه یا حرمت، ما بناست یه چیزی رو به شارع مقدس نسبت بدیم و این دلیل قرص و محکم میخواد. با خبر ضعیف دلیلی که مشکوکی که نمیشه یه چیزی رو به خدا نسبت داد. پس این مستشکلین معتقدن اثبات استحباب و کراهت به عنوان حکم شرعی با استناد به این قاعده به نظر ما کار صحیحی نیست. ببینیم با هم. وقد ناقش فیها بعض الاصحاب کالعلامه قدس سره و صاحب المدارک قدس سره. خب مناقشه کرده اند فیها، یعنی در این قاعده تسامح در ادله سنن، بعضی از فقهای شیعه مثل علامه، روش میتونید متوفای 726 قمری. علامه هر موقع گفته میشه در کتابهای فقهی و اصولی مراد علامه حلی رضوان الله علیه. و صاحب المدارک، صاحب مدارک در حاشیه کتابتون بزرگان هر علمی رفقا، یکی از به اصطلاح نکات موفقیت در هر علم اینه که بزرگان هر علمی رو انسان بشناسه، حداقل اسمشو بلد باشید، بدونید مال چه زمانی، کتاب معروفشه، یا اگر نظریه معروفی هم داره نظریهش رو بدونید. صاحب مدارک دوستان کتابی داره اسمش سید محمد موسوی عاملیه، متوفای 1009 هجری قمری. بهش سید المدارک هم میگن، سید میگن چون سید، مدارک میگن چون کتابی داره به نام مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام. کتاب شرایع الاسلام محقق هلی رو ایشون قسمت عباداتش رو شرح کرده در 8 جلد. ایشون خواهرزاده صاحب معالم، صاحب معالمم پسر شهید ثانیه، پس صاحب مدارک میشه نوه دختری شهید ثانیه. داخل پرانتز اگر عرض کنیم، مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک دوتاشون شاگرد مقدس اردبیلی بودن. اونجوری که ما شنیدیم از اساتید، این دو بزرگوار در خدمت مقدس اردبیلی درس میخوندن، اونتا نمیرفتن سر کلاس، خودشون مباحثه میکردن، جای گیر میکردن، اشکالی بود میرفتن از مقدس میپرسیدن. بعد اینها رفتن جبل عامل لبنان، طلبه های اون زمان هم هی اینها رو مذمت میکردن، میگفتن شما کلاس نمیای، شما فلان، شما بهمان، اشکال میگرفتن. وقتی که این دو نفر از جبل عامل لبنان برگشتن، یکی کتاب معالم رو نوشته بود و دیگری کتاب مدارک رو. کتاب رو که به بازار عرضه کردن، خیلی ها از اون اظهار نظرهای بدوی خودشون پشیمون شدن، به تعبیر امروزی ها موتور خیلی ها پایین اومد در اثر دیدن این کتاب ها. حالا مرحوم علامه و صاحب مدارک استدلالشون چیه؟ میگن آقا استدلالاً بأن الاستحباب و الکراهت حکمان شرعیان. استدلالشون اینی که آقا استحباب و کراهت دو حکم شرعی هن. ما میخواییم اینها رو انتساب به شارع بدیم. قبلا هم گفتیم انتساب به شارع دلیل قرص و محکم میخواد و الا تشریع میشه. فلابد فی اثباته ما من الدلیل المعتبر من الشرع. پس برای حالا که حکم شرعی هستن، برای اثباتشون ما نیاز به دلیل معتبری از ناحیه شارع داریم. خب این نظرات در مسئله بود. بریم سراغ ادله قاعده. کسانی که قاعده را قبول دارن، دوستان، به ادله استدلال کردن. جناب مصنف روایات رو به عنوان عمده استدلالشون مطرح کرده. وقتی مصنف میگه عمده استدلال اونها روایاته، یعنی استدلال های دیگری هم وجود داره، منتها استدلال عمده شون اینه. ما در تعلیقه به لطف خدا بقیه استدلال های اینها رو هم اشاره ای کرده ایم. هازا و عمدت و مستدل بهی علا هازه القاعده ار روایات. این مطلب رو داشته باشید، اصل مطلب رو. عمده چیزی که استدلال شده به آن برای این قاعده روایات. این روایات رو دوستان مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در مقدمات کتاب وسائل باب 18 ایشون این روایت رو جمع کرده، حدود 9 تا روایت به این مجموعه روایات میگن اخبار من بلغ. من بلغ اینو در گوشه بنویسید، مستند قاعده تسامح در ادله سنن، اخبار من بلغ، که 9 تا روایت در کتاب وسائل جمع شده، در کتاب‌های روایت دیگر هم هست. در کتاب ما دوستان از اون 9 تا روایت 2 تاش نقل شده. دقت کنید، اگر یه نکته، اگر ما بخواهیم قاعده تسامح رو با روایات ثابت کنیم، این روایات خودش دیگه نمیتونه ضعیف باشه، چون ما هنوز حجیت خبر ضعیف رو ثابت نکردیم. تازم اگر ثابت کنیم، در باب مستحبات و مکروهات میخوایم ثابت کنیم، این اخبار منبلغ خودشون دوستان روایاتش صحیح هست. حداقل این دوتا روایتی که ما در متن کتاب داریم روایت صحیح هست، یعنی از لحاظ سندی مورد اتفاق نظر همه هست که اینها، این روایات معتبره. راوی دوتا روایت هم هشام ابن سالمه. ما یه هشام ابن حکم داریم، یه هشام ابن سالم. روایت اول اینه: منها صحیحت و هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. رو منها بنویسید مجموعاً 9 روایت. یکیش اینه، صحیحه هشام ابن سالم. رفقا برای اینکه مطالب کتاب انشاءالله در ذهنتون بمونه، هر موقع میخوانید یا هر موقع مباحثه میکنید باید نکات رو مرور کنید. الان چه موقع مطالعه و چه موقع مباحثه، وقتی میرسید به کلمه صحیحه باید تعریف صحیحه رو مرور کنید. صحیحه روایتی بود که اتصال داشت به معصوم، همه روات امامی مذهب و ثقه بودند، یا به تعبیر عادل بودند. عرض کردیم مشهور نظرشون از تفسیرشون از عدالت وساقته. صحیح هشام ابن سالم از امام صادق فرمود: من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی به گوشش برسه، بهش برسه که پیغمبر فرموده فلان کار اینقدر ثواب داره، این آقا هم بره اون رو انجام بده، بعدن معلوم بشه که این روایت پیغمبر نگفته، روز قیامت معلوم بشه که این فرمایش اصلا حرف پیغمبر نبوده، امام صادق میفرماید چنین کسی آن ثواب را میبرد ولو روایت صحیح. آقایون میگن نگاه کنید، خود امام صادق در این روایت داره به روایات ضعیف در باب ثواب، یعنی در باب مستحبات داره حجیت میده. حضرت میفرماید شما میتوانید عمل کنید به روایاتی که متضمن بحث ثوابه، یعنی در باب مستحبات میتونید عمل کنید ولو پیغمبر اون رو نگفته باشه. به این روایت چون با من بلغه شروع میشه بهش میگن اخبار من بلغ. دقت کنید یه بار دیگه، هر کس به او برسد از پیامبر اکرم ثوابی بر عملی، پس عمل کند، اجر آن را میبرد گرچه پیامبر آن را نفرموده باشد. خب پس روایت مشکل سندی نداره، بحث دلالیش رو باید حل کنیم ببینیم واقعا دلالت بر حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات داره یا نه. دو تا نکته دوستان در ذیل این روایت قابل توجه. نکته اول این که روایت میگه من بلغه عن النبی، ادعا این بود خبر ضعیف از هر امامی باشد، اما این روایت داره میگه روایاتی که از پیامبر رسیده، پس بقیه ائمه چی میشه؟ ادعای کلی بود، این روایت در مورد روایات نبوی داره صحبت می‌کنه. این اولا. دوما فرموده شیء من الثواب، چیزی از ثواب بهش برسه. ثواب تناسب با مستحبات داره، در حالی که در ادعا کسانی که قائل به تسامح در ادله سنن هستن میگن چه مستحبات چه مکروهات. از این روایت مکروهات رو نمیشه برداشت کرد. خب این دوتا نکته. دوستان جناب مصنف روایت بعدی رو آورده و منها صحیحته الاخرى عنه علیه السلام، باز این روایت از هشام بن سالم باز هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. هر کس بشنود ثوابی را بر عملی، این من از ثواب من بیانی است، شیئن رو که نکره است و ابهام داره بیان میکنه، لازم ما شیئن رو ترجمه نمی کنیم، به جاش میگیم ثواب. هر کس بشنود ثوابی را بر عملی فصنعه، پس برو اون عمل رو انجام بده، کان له، این کانه ضمیر داخلش برمیگرده به ثواب، اون ثواب براش هست، یعنی ثواب رو میبره. و این کانه لم یکن علی ما بلغه، گرچه واقعیت اونجوری نباشه که به این آقا رسیده. فرض کنید یه روایت رسیده پیامبر اکرم فرمود هر کس فلان سوره رو فلان شب بکنه اینقدر ثواب میبره، و شما خوندید روز قیامت معلوم شد این حدیث اصلا حرف پیغمبر نبوده، خداوند متعال به حساب کرمش اون ثواب رو به شما. دوستان این روایت یکی از مشکلات روایت قبلی رو حل میکنه. روایت قبلی گفتیم احتمال داره در مورد روایات نبوی باشه، از پیامبر چیزی رسیده باشه، اما این روایت مطلقه و میگه هر کسی چیزی بهش برسه، حالا میخواد از پیامبر باشه یا از دیگران باشه. خب قائلین به قاعده تسامح حرفشون اینه، میگن این که خبری که متضمن ثوابی هست شما ثوابش رو میبرید گرچه صدورش از شارع مقدس محرز نباشد، این یه حرفی میخواد به ما بزنه. این که حضرت میگه اگر خبری به شما رسید شما عمل کردید ثوابش رو میبرید ولو پیغمبر و ائمه اونو نگفته باشن، یعنی میخواد به ما پرده برداره از این که اون عمل مستحب است شرعا. دوستان الان با این روایات حضرت ما رو تشویق میکنن که به این مدل خبرها عمل کنیم یا تشویق نمیکنن. اگر ما با یه روایتی مواجه شدیم، گفته بود فلان عمل رو انجام بدید اینقدر ثواب داره و ما شک داریم این روایت صحیح هست یا نه، خب امام صادق تو این روایت ما رو ترغیب کرده به این مدل روایت عمل کنیم یا ترغیب کرده عمل نکنیم؟ خب ترغیب به عمل کرده، و ترغیب به عمل رو عملی که مورد ترغیب شارع باشه همون استحباب دیگه. استحباب چیه؟ ترغیب به عمل از ناحیه شارعه. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم امام صادق در روایات من بلغ اومده به خبر ضعیف در باب مستحبات و مکروهات اومده حجیت بخشیده. یعنی اخبار من بلغ نتیجهش میشه حجیت خبر ضعیف در باب سنن. خب تقریب استدلال به تقریب ان ترتب الثواب علی العمل به خبرن یتضمن ثوابا و ان لم یحرز صدوره من الشارع یکشف عن ثبوت استحبابه شرعا. این یکشف میشه خبر ان. بیان استدلال اینه که مترتب شدن ثواب بر عمل به خبری که متضمن ثوابی است، گرچه احراز نشود، یقین نکنیم صادر شده است آن خبر از شارع، کشف می کند. این ترتب ثواب کشف می کند از وجود استحباب شرعی برای آن عمل. و لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که در باب سنن شرایط حجیت دیگه نیاز نیست، مثل وساقت دیگه نیاز نیست. و لازم ذالک، لازمه این مطلب اینه که عدم اعتبار شرایط الحجیه فی السنن، شرایط حجیت در سنن معتبر نیست. روی شرایط حجیت به اصطلاح علامت بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. شرایط حجیت بنویسید مانند وساقت و ضبط و اتصال سند. خب اینهایی که ما قبلا گفتیم نیاز نیست. دقت کنید دوستان، این یک تقریب از استدلال بود، یک بیان استدلال بود. این استدلال به اخبار من بلغ بیانهای دیگری هم دارد که ما اون بیانها رو رفقا در تعلیقه که بر اساس نوشتیم به لطف خدا ذکر کردیم، الان دیگه مجال گفتنش نیست. اما دوستان این نظریه رو مرحوم صاحب کفایه هم قبول داره، منسوب به مشهور هم هست. اما دوستان کسانی مثل شیخ انصاری و جناب مصنف نظرشون اینه که ما قاعده تسامح قبول نداریم. قبول نداریم یعنی چی؟ یعنی معتقد نیستیم که با خبر ضعیف میشه فتوا داد به استحباب عمل، با خبر ضعیف میشه فتوا داد به کراهت عمل. به نظر ما همون جوری که واجبات دلیل محکم میخواد، خبر صحیح خبر معتبر میخواد، مستحبات و مکروهات هم همینطوره. نهایتاً میگیم خب پس این اخبار من بلغ چی میگه؟ اخبار من بلغ به نظر ما نمیاد به خبر ضعیف اعطای حجیت کنه. میخواد بگه آقا خداوند متعال از لطف و کرمش ثواب میده. نمیخواد بگه اگر خبر ضعیفی بود شما فتوا بدید بگیرید مستحب. نه، میگه اگر عمل کردید خداوند متعال داره دایره کرم الهی رو میگه. نمیخواد بگه اینا حکم الله هست. میخواد بگه کرم خدا اینه. اون هم از باب انقیاد. انقیاد رو قبلا خوندیم در بحث تجره. یعنی میبینه آقا این آدم خوبی بوده، پسر خوبی بوده، یه چیزی بهش میدن. مثل این که شما یه آقایی هست کریم القوم، بخشنده ترین این قومه، در بخشندگی ضرب المثله. حالا یه آقای شنیده خونه این آقا امشب شام میدن، ولی فی الواقع واقعیت نداره. یه آقا میره در خونه کریم در میزنه، میگه ایها الکریم، به ما رسیده بود که امشب خونه شما شامه. آقا میگه گرچه در خونه این خبر حقیقت نداره، ولی کرم ما زیاده، بیا توی شامی بهت بدیم. لحاظا دوستان متأخرین نوعا نظرشون اینه که خبر ضعیفی اگر در باب مستحبات و مکروهات داشتیم میتونید عمل کنید، رجاءً عمل کنید. میگن به این اخبار رجاءً. رجاءً یعنی به امید ثواب، نه به عنوان اینکه این حکم شرعیه. و خودشون هم فتوا به استحباب کراهت نمیدن، میگن رجاءً میتونید انجام بدید، یعنی به امید ثواب. خب پس جناب مصنف میفرماید رفقا احتمال داره این روایات داره از ثواب رو از باب انقیاد میگه، نه از باب این که حکم شرعیه. و یرد علیه، اشکال میشود بر این استدلال، ان ترتب الثواب فی هذه الاخبار یحتمل ان یکون من باب الانقیاد. ترتب ثواب در این روایات محتمل است، زیر محتمل است خط بکشید، محتمل است از باب انقیاد باشد، روش بنویسید، نه از باب مستحب یا مکروه بودن عمل، از باب انقیاده. یعنی چون آدم خوبی بوده، انقیاد رو قبلا تفسیر کردیم، گفتیم یک کسی فکر میکنه امشب زلزله اومده، قطع به تکلیف پیدا میکنه، میره عمل میکنه، ولی فی الواقع تکلیفی بر عهده‌اش نبوده، قطع پیدا میکنه که زلزله اومده و باید نماز آیات بخونه، بعدن معلوم میشه نماز آیات هم میخونه، بعدن معلوم میشه که نه، نماز آیات واجب نبوده، زلزله ای نبوده، شایعه بوده. آیا بنده بچه، بنده بچه مثبتیه؟ دانش آموز، مثل دانش آموزی که فکر میکنه استاد بهش تکلیف داده، میره شب کلی تکلیف مینویسه، فردا میره مدرسه، در متوجه میشه که تکلیفی در کار نبوده. اینجا اینو بهش میگن انقیاد، خیلی مثبته. خب پس این احتمال در مورد اخبار من بلغ میره، و وقتی این احتمال میره دیگه اون استدلال باطل میشه. از قدیم گفتن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و مع هذا الاحتمال، با این احتمال، یعنی احتمال که ترتب ثواب از باب انقیاد باشه، لا یکشف استحباب العمل شرعا، استحباب شرعی عمل کشف نمی شود، حتی یقال، تا بگیم، چون اونها می گفتن استحباب شرعی کشف می شه و لازمش حجیت خبر ضعیفه، ما میگیم نه، استحباب شرعی ثابت نمیشه که بعدا لازمش بشه حجیت خبر ضعیف. لا یکشف استحباب العمل شرعا حتی یقال انه یستلزم حجیت اخبار سنن ولو کانت فاقدتا لشرائط الحجیه، که ما بیایم بگیم انه، یعنی استحباب، انه ضمیر برمیگرده به استحباب عمل، که بگیم استحباب عمل مستلزم حجیت اخبار سنن است ولو فاقد شرایط حجیت باشد، یعنی اون وساقت خبر ضعیف باشه، مرسل باشه، هرچی باشه. و یه نکته دیگه، یه اشکال دیگه ما کردیم دوستان، این روایت نهایتش در باب مستحبات و مکروهات رو چطوری میشه از این روایت در آورد، اونم خودش زوری باید بزنیم در اونجا هم. خب فقط یه نکته میخوام عرض کنم، نکته مهمیه رفقا، خیلی خوب این رو انشالله دقت کنیم. مصنف گفت در اخبار من بلغ احتمال دیگری هم میرود، و وقتی این احتمال بیاد استدلال شما باطل میشه. دقت کنید رفقا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این حرف معناش چیه؟ آیا هر احتمالی که واقعا احتمالش برود، هر محتملی که احتمالش بره، آیا استدلال رو به هم میزنه؟ دقت کنید رفقا، وقتی ما به یه روایتی تمسک میکنیم، یه کسی بیاد بگی این روایت احتمال داره این معنا رو هم بده، آیا استدلال ما باطل میشه؟ نه خیر رفقا، هر احتمالی مبطل استدلال نیست، احتمال در صورتی استدلال ما رو در تمسک به آیات و روایت به هم میزنه که اون احتمال بیاد ظهور رو از بین ببره، چون مستحضرید ظهور همیشه احتمال مخالف درش هست. وقتی یک روایتی ما عمل میکنیم، ما به ظاهرش فتوا میدیم و ظاهر اصلا تعریفش این بود که در مقابلش احتمال خلاف میده. احتمال طرف مقابل اگر بیاد ظهور ما رو به هم بزنه، یعنی آیه دارای دو معنا بشود، با یه احتمال من میدم، یه احتمال اون آقا میده، اون احتمال رو ایشون وقتی مطرح میکنه، احتمال من ظهورش بیاد پایین 50-50 بشه، یا نه اون احتمال ظهور پیدا کنه. در این دو صورته که احتمال استدلال رو به هم میزنه. اما اگر احتمالی درصدش 10%، 20%، 30% باشه، اما اون ادعای اون آقا کماکان 70% باشه، اون ادعا حجیت داره، چون قبلا خوندیم ظواهر اعتباری. پس این احتمالی که مصنف گفت اگر بیاد ظهور روایات رو به هم بزنه، پنجا پنجا کنه، یا این احتمال بشربت در روایات من بلغ، در این صورتی که استدلال به هم میخوره و ظاهرش هم همینه، ظاهر این روایت، این احتمالی که مصنف گفته، اتفاقا از روایات من بلغ ظهور داره و اون ادعایی که مشکور گفتن اون احتمال اصلا ظهور نداره، احتمال میره ولی ظهور نداره. لحاظه است که این حرف حرف صحیحی هست به نظر. بریم سراغ تطبیقات. رفقا سه تا تطبیق داریم. در تطبیق اول یه قاعده ما قبلا داشتیم در جلسه قبل، گفتیم قاعده است به نام این که عمل مشهور به یک روایت ضعیف جابر ضعف سنده و اعراض مشهور از یک روایت صحیح کاسر اعتبار سنده. این تطبیق اول مثال است برای قاعده این که شهرت جابر ضعف سنده. دوستان دو تا روایت داریم، روایتی بسیار پرکار بود، یعنی قدیما و جدیدا فقها به این روایت عمل کردن و فتوا دادن، در بحثاشون استفاده کردن، در استدلال هاشون به این دو تا روایت استدلال و استناد کردن. اما وقتی به کتاب های روایی مراجعه میکنیم میبینیم دو تا روایت هر دوش ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون دو تا روایت سلسله سندش ذکر نشده، دو تا روایت مرسله به اصطلاح. در کتاب غوال اللعالی یا عوال اللعالی که مال ابن ابی جمهور احصائیه و تقریبا تا اونجایی خاطرم است اکثر یا همه روایاتش سند نداره، یعنی فقط میگه امام صادق اینجوری گفت. حالا با چه سندی داری میگه امام صادق اینجوری گفت؟ شما که 7-8 قرن شاید بیشتر هم بین شما امام صادق فاصله هست، این روایات مرسل هست و به لحاظ فنی ضعیفه، ولی چون فقها طول تاریخ بهش عمل کردن، اگر کسی اون قاعده انجبار ضعف سند به وسیله عمل مشهور رو قبول داشته باشه به اینها فتوا میده. گفتیم مشهور این قاعده رو قبول دارن. ببینیم الاول قد یستدل الفقها و به اخبار ضعاف، گاهی استدلال میکنن فقها به روایاتی ضعیف کن نبویین، مثل این دوتا روایت نبوی اقرار العقلاء على انفسهم جائز، عقلاء اگر اقراری کنن به ضرر خودشون این اقرار نافذه، مثل اینکه یه نفر بره تو دادگاه خودش اقرار کنه که فلانی 2 میلیون پیش من دارد، این دین ثابت میشه. اما کسی بره به نفع خودش شهادت بشه بگه من 2 میلیون پیش فلانی دارم، این ادعا ثابت نمیشه، این اقرار مثبت نیست، باید بری دوتا شاهد بیاری. فراوان عقلا به این به اصطلاح فقها به این روایت عمل کردن قدیما و جد. قاعده بعدی و علل یده ما اخذت حتی تؤدی، ید دوستان روش بنویسید ید عدوانی، کسی که به غیر طرق شرعی بره وسیله رو از کسی برداره، مال کسی رو تصرف کنه، کسی که مال کسی رو تصرف کنه علیه علالیت برگردنش هست ما اخذت اون چیزی رو که برداشته حتی تعدی، یعنی شما اگر رفتی دوچرخه کسی رو بی اجازه برداشتی هر بلایی خواسته یا ناخواسته آسمانی غیر آسمانی به سر این وسیله بیاد چون بدون اجازه برداشتی گردن شماست. اما اگر با اجازه برداشته باشی دیگه ید شما ید عدوانی نیست، ید امانی، امانتن برداشتی. در این صورت اگر بلایی به سر این دوچرخه بیاد، اگر ناشی از کوتاهی شما باشه شما ضامنی، ناشی از کوتاهی شما نباشه شما ضامن نیستی. 20 تا قفلش زدی ولی دوز اومد برد شما ضامن نیستی، یا نه اصلا بلای آسمانی آمد و این وسیله ضایع شد شما ضامن نیستی، اما اگر کوتاهی کنی ضامن. اما ید وقتی ید و عدوانی باشه بدون اجازه انسان برداره به هر علتی بلایی سرش بیاد شما ضامنی، این میشه و علل یده ما اخذت حتی تعدی، بهش میگن قاعده علالیت. دقت کنیم یه قاعده ید داریم یه قاعده علالیت داریم، این قاعده علالیته. خب چرا فقها به این استدلال میکنن؟ چون فقها قاعده ای دارن و ذالک، یعنی ذالک العمل، عمل فقها، این عمل فقها بر اساس انجبار ضعفه ما به عمل المشهوره، رو عمل بسید فتوا. این عمل فقها بر اساس اینه که قائلن جبران می شود ضعف این دو روایت به واسطه عمل و فتوای مشهور. این خودش یه مبنایی، گفتیم مشهور این مبنا رو قبول دارن، نسائی خویی، نسائی طلا مکارم قبول. بریم سراغ تطبیق بعدی. دوستان روایتی داریم، این روایت میگه جناب میتونه تو مسجد بخوابد با وضو، وضو بگیره بخواب. شما مستحضرید فتوای فقها قدیمن و جدیدن اینه که جناب نمیتونه تو مسجد توقف کنه، عبور میتونه بکنه اما توقف اصلا نمیتونه بکنه. حالا این روایت داره میگه جناب میتونه وضو بگیره تو مسجد بخوابه و راه بره برای خودش. اما رفقا این روایت سندش صحیحه، ولی طول تاریخ هیچ فقیهی به این روایت فتوا نده. سند صحیحه توپ، اما طول تاریخ کسی بهش فتوا نده. اگر ما قائل باشیم اعراض مشهور از عمل از یک روایت صحیح موجب ضعف، این روایت تضعیف میشه، حق نداریم بهش فتوا بدیم. اما اگر این قاعده اعراض مشهور موجب ضعف سند رو قبول نداشته باشیم، این روایت برای ما اعتبار داره. اون موقع اگر روایتی در مقابلش نبود به همین فتوا میدیم، اگر روایتی در مقابلش بود اون موقع دیگه وارد باب تعارض میشه. ببینیم ورد فی صحیح محمد ابن القاسم قال، در صحیحه محمد ابن القاسم وارد شده. صحیح تعریفش رو باید مرور کنی چه روایتی. سألت ابوالحسن علیه السلام، از ابوالحسن پرسیدم، عرض شد ابوالحسن وقتی بدون قید بیاد یعنی امام کاظم علیه السلام، عن الجنوب پرسیدم از آقا در مورد جنوب، ینام فی المسجد، سؤاله آیا جنوب توی مسجد میتونه بخوابه؟ فقال، حضرت فرمود یتوزع، وضو میگیرد، ولا بأس ان ینام فی المسجد، میتونه وضو بگیره تو مسجد بخوابه، و یمر رفی و یا و یمر رفی که ان بر سرش بیاد و تو مسجد هم میتونه راه بره حرکت کنه. خب روایت صحیح، سند دلالتش هم واضحه، از لحاظ دلالی هم ابهامی نیست، یه جنوب میتونه وضو بگیر تو مسجد بخواد. ولکن الاصحاب لم یعملوا به. الاصحاب دوستان جمع محلا به ال، جمع محلا به ال رو گفتیم یعنی همه اصحاب، یعنی فقیه نداریم طول تاریخ که به این فتوا داده باشه. ولکن همه اصحاب عمل نکردن به این روایت، یعنی بهش فتوا ندادن. فلا یکون حجتن، این روایت حجت نیست، بناء على ان اعراضهم موهن لحجیت الخبر و امکان صحیحا، کانه ضمیرش برمیگرده به خبر. البته این طبقی یک مبناست، بنابر این که اعراضهم یعنی اعراض مشهور، اعراض مشهور یعنی فتوا ندادن، بنابر این که فتوا ندادن مشهور، موهن یعنی موجب وهن و ضعف کاسته شدن حجیت خبر است، گرچه آن خبر خبر صحیح باشد. خب روایت بعدی دوستان، پس دو تا تطبیق، اول در مورد عمل و اعراض مشهور بود، اولی عمل مشهور، دومی اعراض مشهور. تطبیق سوم دوستان در مورد قاعده تسامح در ادله سنن که همین جلسه به لطف خدا خوندیم. رفقا روایتی داریم در باب نماز شب، سند روایت ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون یکی از راویان روایت مجهوله. قبلا گفتیم روایت وقتی راویش مجهول باشه در دسته حدیث‌های ضعیف قرار میگیره، اما چون روایت در مورد مستحبات در مورد نماز شبه، اونهایی که قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول دارن به این روایت فتوا میدن. ببینیم روا شیخ طوسی رحمه الله به سندهی، شیخ طوسی با سند خودش نقل کرده، یعنی ما اون مقدار سند رو کار نداریم. عن هارون عن مرازم یا مرازم، اینو بنده ندیدم به اصطلاح ضبطش رو، هارون از این آقا نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قلت له، میگه به امام صادق گفتم، متى اصلي صلاه الليل، کی نماز شب بخونم؟ فقال صلها آخر الليل، مستحضرید نماز شب از نیمه شب تا اذان صبح وقت داره. حالا این آقا رفته از حضرت پرسیده من نماز شب و کی بخونم بهتره؟ حضرت فرموده آخر شب، یعنی ثلث آخر. لازم ببینید فقها فتوا دادن که نماز شب وقت فضیلتش ثلث آخر شبه، یک سوم آخر شب. خب سندم ضعیفه. و حیث و کان هارون مجهولن فی الرجال، چون هارون مجهول است در علم رجال، قبلا گفتیم راوی مجهول به راوی میگن اسمش تو کتاب رجالی هست، دو نقطه جلوش گذاشتن نوشتن مجهولون، یعنی تصریح شده به لفظ مجهول در مورد اون آقا. و حیث و کان هارون مجهولا فی الرجال اصبحت الروایت ضعیفه، روایت ضعیف شده. اما الا انها وردت فی السنن، اما این روایت در مورد سنن وارد شده. روش می‌نویسید نماز شب، نماز شب جزء مستحبات، از جای دیگه برای ما ثابت شده که نماز شب جزء مستحبات. فقد یقال، گاهی گفته می شود به اعتبار سند، ها میگن سند معتبره. چرا معتبره؟ و میشه فتوا بدی به اینکه وقت نماز شب ثلث آخر شبه. چرا؟ به ادله تسامح فیها، ها برمیگرده به سنن، به خاطر ادله تسامح در سنن، که همون اخبار رو ادله تسامح بنویسید مساوی است با اخبار من بلغ. ولا یخفو عن مناقشت، مصنف میگه این استدلال خالی از مناقشه نیست، به نظر ما این استدلال اشکال داره. چرا؟ لضعف المبنا، چون مبناش ضعیفه. مبناش چی بود؟ روی مبنا میشه قاعده تسامح در ادله سنن، چون مصنف تسامح در ادله سنن رو قبول نداشت، لحاظا میگه این استدلال به نظر ما ضعیفه. دوستان، قاعده تسامح در ادله سنن یه بابیه، خیلی بحث مهمیه و کتابهایی در موردش نوشته شده، به همین مقدار ما در این کتاب که مرحله ابتدایی هست اکتفا میکنیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق درک و فهم معارف و عمل به اونها رو انشاءالله عنایت کنه. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.